أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث در دوران امر بین تخصیص و نسخ بود. اگر عام می داشته باشیم و خاصی، اینجا صوری مطرح هست که در این صور مشخص می شود که آیا حکم می کنیم به ناسخ بودن یا مخصص بودن. صورت اولا گذشت، اونجایی که هر دو دلیل عام و خاص متقارن باشن، که عرض کردیم روشن است در این صورت خاص مخصصه نه ناسخ عامه، این روشنه. و اگر کلمه نسخ به معنای لغوی به کار برده بشد، به معنای ازاله مقتضی هست، نه به معنای اینکه نسخ اصطلاحی در اونجا صدق بکند. صورت دوم اونجایی بود که عام متقدم باشد و خاص متأخر، و خاص بعد حضور، قبل حضور وقت العمل بالعام وارد بشود. قبل حضور وقت العمل خاص وارد بشود. در این صورت هم عرض شد که تخصیص متعینه، و وجهش هم این است که چون قبل حضور وقت العمله، اگر بگیم این ناسخه، حکم منسوخ لغو میشد. پس چرا جعل شد؟ چون فرض این است که هنوز وقت عمل نرسیده، نسخ شده. چون لغویت پیش میاد در حکم منسوخ، و لذا گفتیم که این صورت دوم هم مخصص هست، خاص ما که متأخره مخصص هست. البته مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی تفصیل ذکر فرمودند که عرض شد اون تفصیل درسته، ولی در شرع واقع نشده، فرضه. از در صورت دوم هم که خاص قبل حضور وقت العمل وارد میشد، خاص مخصصه. این دو صورت گذشت. صورت سوم اونجاییست که عام متقدمه، خاص متأخره، ولی خاص بعد حضور وقت العمل وارد شده. وقت عمل رسیده، این آقا هم طبق عام عمل کرده، بعدن خاص وارد شده. مثلا آیه فرموده که فلهن ربع ما ترکتم، زنها یک چهارم میبرن، این کان لکم ولد، اگر اولاد دارید، این لم یکن لکم ولد، اگر اولاد ندارید زنها یک چهارم میبرن، و لهن الثمن، و یک هشتم میبرن، این کان لکم ولد، اگر اولاد داشته باشید. خب مسلمین هم بر طبق این عام عمل کردن، اگر مردی از دنیا میرفت، یک چهارم از میراث را، ترکه را به او میدادن، اگر اولاد نداشت مرد، یه اولاد داشت یک هشتم را میدادن. اما در زمان امام صادق صلوات الله سلام علیه، یک خاصی وارد شد، فرمود که لا ترس الزوجه، یا لا ترس المرأه من العقار، زوجه از عقار، از زمین ارث نمیبره. اگر از اون بنا هم ارث ببرد، از زمینش ارث نمیبره. این مخصصه. آیه میفرمود که یک چهارم یا یک هشتم مال زوجه است، چه زمین چه غیر زمین. ولی این روایت مخصص هست و ورده بعد حضور وقت العمل. وقت عمل هم بوده، 100 سال بیش از 100 سال بر اساس اون عام عمل شده. خب اینجا آیا این خاص مخصصه یا ناسخه؟ مخصص اون حکم قبلیه که بدانیم که از اول حکم شارع همین بوده، یا اینکه نه ناسخ هست، یعنی از این به بعد حکم عوض می شود، تا کنون حکم مثلا طبق اون عام بوده. اینجا می فرماین که دو تا احتمال هست و هر احتمالی هم دوچاری محظوری هست. دو احتمال. احتمال اول این که بگیم این خاص ما مخصص هست، این محظورش چی هست؟ محظورش این است که لازم یا تأخیر بیان از وقت حاجت. مخصصه یعنی معناش این است که حکم از اول این نبوده دیگه، حکم بر طبق عام نبوده، در برخی از افرادش، در برخی از مفادش بر طبق عام نبوده. خب اشکالی که بر این وارده، محظوری که این به دنبال داره، این است که لازم یا تأخیر بیان از وقت حاجت، و این قبیحه. احتمال دومی است که بگیم نه، این خاص چی هست آقا؟ ناسخه. برای اینکه اشکال تأخیر بیان پیش نیاد، بگیم این خاص ناسخ هست. وقت اشکال و محظوری که این احتمال دوم به دنبال داره چی هست؟ این است که لازم میاد نسخ که یک نوع تشریعه توسط ائمه هم انجام بگیره، حال اینکه ما معتقدیم پس از پیامبر اکرم وحی نازل نشده، ملکی از آسمان نازل نشده، شرع همون است که پیامبر آورده. لازمه این سخن این است که شما بگید نسخ بعد از پیامبرم واقع شده، و باز این خلاف اجماع هست. اجماع هست که بعد از پیامبر نسخ نشده. بس بنابراین این محظور دارد، این احتمال دوم که بگیم ناسخه، اینم محظور داره. در اینجا مرحوم صاحب کفایه می فرماین که ما احتمال مخصص بودن را، همون احتمال تخصیص را مقدم می کنیم. ولی به چه بیان؟ بیانی هست که مرحوم شیخ انصاری فرموده، بعد هم مرحوم صاحب کفایه هم همون بیان را پذیرفتن. بیان این است که عامی که وارد می شود گاهی برای بیان حکم واقعی هست، گاهی برای بیان حکم ظاهری هست. اگر برای بیان حکم واقعی باشه، اون خاصی که بعداً وارد می شود بعد حضور وقت العمل، اون ناسخ می شود. اگر حکم واقعی را عام بیان کرده، این خاص می شود ناسخ. اما اگر عامی که وارد شده، عام ما بیان حکم ظاهری باشه، در اون صورت در حقیقت این خاصی که وارد شد حکم ظاهری را از بین میبره. بفرمایید ناسخ حکم ظاهری میشود. به عبارت دیگر موضوع حکم ظاهری را از بین میبره. حکم ظاهری عدم العلم بود موضوعش، الان خاص آمد روشن شد که حکم ظاهری دیگه نیست. پس نسبت به حکم ظاهری اون را رفع میکند به رفع موضوعش. میشه تعبیر کرد که حکم ظاهر را نسخ میکنه. اما نسبت به حکم واقعی، حکم واقعی که بیان نشده بود، بله نسبت به حکم واقعی اگر حساب کنید میشه مخصص. اگر بیان بشه به صورت عموم میشه مخصص. بس بنابراین تأخیر بیان از وقت حاجت هم پیش نمیاد، چون تأخیر بیان از وقت حاجت وقتی پیش میامد که این حکم واقعی قبلا بیان میشد، حال اون که حکم واقعی قبلا بیان نشده تا اینکه بگید آقا تأخیر بیان از وقت حاجت پیش آمده. رد فرمودی؟ یعنی عام اینجا حکم واقعی نبوده، حکم ظاهری بوده. حکم ظاهری هم با رسیدن خاص موضوعش از بین رفته، نسخ هست نسبت به حکم ظاهری، اما نسبت به حکم واقعی بفرمایید نسخه نه، حکمی اصلا حکم واقعی بیان نشد، عام به صورت حکم واقعی بیان نشده بود که تا بفرمایید نسبت به او نسخه. پس بنابراین نسبت به او مخصص هست، اگر به صورت عام بیان بشود مخصصه، و تأخیر بیان از وقت حاضرت هم اینجا لازم نمیاد، چون فرض این است که عام بیان نشده، به صورت حکم واقعی بیان نشده تا اینکه بگید آقا تأخیر بیان از وقت حاضرت لازم میاد. این بیانی هست که مرحوم شیخ انصاری اینجا فرمودن، مرحوم آخوند هم همین بیان را پذیرفتن. پس نتیجه چی میشد؟ نسخ نیست. یعنی اگرم نسخ باشد نسبت به حکم ظاهری نسخه.
ظاهری اینجا به چه معنی؟
یعنی اینکه یه بیانی آورده که شامل همه را شده، شامل همه موارد شده، حال اینکه مراد مولا این نبوده. گفته ظاهرا شما فعلا وظیفتون اینه، فعلا وظیفه شما ایها المؤمنون این است که مثلا طبق این حکم عمل بکنید، طبق این حکمی که الان فرموده عمل کنید. یعنی شما چون واقع را نمیدانید، چنان که در موارد اصول عملیه چطور میفرمایید، در موارد اماراتی که خلاف واقع است چطور میفرمایید که حکم ظاهری هست، اینجا هم اینطوریه، شارع حکم ظاهری جعل کرده. حالا حکم ظاهری چرا جعل کرده اون پاسخ خواهیم داد، چرا برخلاف حکم واقعی حکم ظاهری جعل کرده، اون البته پاسخ داره. لمصلحتن بله باشه، باب علم رو اگر متعبد بکنن در زمان معصومین مگر عمل به خبر ثقه نمیشد، با اینکه خبر ثقه گاه مطابق در میامد گاه غیر مطابق. اگر بخوان فقط بگن علم، اون مردم به عسر حرز میافتادن. ولذا حکم ظاهری بوده. البته حکم ظاهری ممکنه مواردش کم بوده، خیلی جاها انسان به علم میرسیده، ولی باز راه حکم ظاهری باز بوده. حکم ظاهری هم از رجوع به امارات و حتی اصول عملیه استصحاب اینها باز بوده. داد فرموده امارات
عبودن نازل منزله علم است،
همین ما میخواییم بگیم دیگه.
مثلا میفرمایید حکم ظاهری هم از امارات.
بله دیگه،
اصول عملیه.
بله دیگه، حکم ظاهری که به معنای اینکه عام از امارات و اصول عملی است، اینجا هم البته اصل عملی نیست، اینجا هم داخل اماراته. یه اماره قائم شد، ظاهر قرآن کریم فرمود که زنها ارث میبرن از همه چیز، این ظاهر بود دیگه، این حکم ظاهری بود. بعدن معلوم شد که این ظهور اراده نبود، مراد نبوده، مطابق با مراد جدی نبوده. با ورود اون خاص فهمیدیم که مطابق با مراد جدی نبوده، حکم ظاهری بوده. حالا شما ممکنه بفرمایید که چرا حکم واقعی را بیان نفرموده، چرا حکم ظاهری را بیان کرده؟ بله اون یه سوالیه، جوابش هم بی معنا خودتون هم توجه دارید. اونم این است که در بیان این شکل به این نحو بیان یه مصلحتی بوده که تدرج در تعلیم، در تعلم، که مردم اسلام را بپذیرن و آرام آرام مسائل اسلام را یاد بگیرن. اگر بناسه هی جزئیات را هم میگفتن اصلا مردم نمیفهمیدن و مشکلات بیش میامد، یا ممکنه پذیرش نبوده. اون حکمتی که در تدرج در احکام در زمان خود پیامبر بوده، اون به یه معنا بعد از پیامبر اکرم هم ممکنه برقرار باشه در یه مواردی، همون تدرج در بیان احکام. خب این بیانی هست که مرحوم آخوند و مرحوم قبلشون مرحوم شیخ فرموده. مرحوم آقای خویی بر این بیان اشکال میکنن، میفرمایند که این بیان نمیتواند مطلب را به اصطلاح تبیین کند. چرا؟ برای اینکه یعنی اون محظور را دفع کند، برای اینکه ما از شما سوال میکنیم، اون موقع که شارع عام را فرمود آیا قرینه کنارش گذاشت که این مطابق مراد جدی من نیست یا هیچ قرینه‌ای نگذاشته؟ اگر قرینه گذاشته خارج از بحث ما خواهد بود، پس بنابراین اصلا اون عموم حجت نخواهد بود. قرینه گذاشته که این مراد من نیست دیگه. اما اگر قرینه نگذاشته و به صورت عموم مطرح فرموده، اصالت جد و اصالت تطابق مفادش این است که هرچه بیان فرموده مطابق با مراد جدی مولاست. پس همون اشکال تأخیر بیان از وقت حاجت باز برمیگرده. چرا بیان نفرمودی؟ چرا مردم را در به تعبیری با این عدم بیان در حیرت و مثلا گمراهی گذاشته شده؟ چرا مردم به این وضعیت انداخته شده؟ پس بنابراین همون اشکال تأخیر بیان از وقت حاجت که اگر قرینه بر خلاف نگذاشته باز پیش میاد. این بیان اشکالی است که آیه خویی مطرح میفرمایند و بعد خودشون میخوان جواب بدن. میفرمایند که این دو صورت داره. صورت اولا که حکم واقعی ترخیص بوده، عامی که وارد شده الزامی هست، بعدن خاص آمد ترخیص را برای ما فهموند. حکم واقعی چی بوده؟ ترخیص بوده، عام الزام را بیان کرد، بعدن بعد از مدتی خاص آمد همون حکم واقعی که ترخیص بوده برای ما روشن کرد. در اینجا آیا مکلف در مفسده می افتد؟ خیر، چون فرض این است که حکم واقعی چی بوده؟ ترخیص بوده دیگه، میتونست عمل کنه میتونست عمل نکنه. عام آمد الزام را بیان کرد، الزام هم بالاخره در درون ترخیص هست، میتونه انسان یک طرف را اخذ کند و همون عمل کند. بس در این صورت که حکم واقعی ترخیص بوده بعدن به وسیله خاص بیان شده، حکم عامی که بوده الزام بوده، اینجا القای در مفسده نشده، فقط مکلف در مشقت انداخته شده، مکلف را در زیق و مشقت انداخته. ترخیص را بیان نکردن تا اون زمان، مکلف واقع شده در اسر و مشقت. اشکالش اینه. صورت دومون است که نه، در واقع حکم الزام بوده، عام آمده ترخیص را بیان کرده. اینجا بله، عامی که خلاف حکم واقعی بوده آمده ترخیص را بیان کرده، این القاء فی المفسده میشه دیگه، چون فرض این است که حکم واقعی چی بوده؟ الزام بوده، عام آمد ترخیص را بیان کرد. بله اینجا القاء فی المفسده میشود. ولی ایشون میفرمایند پس دو صورت داریم، در یک صورت القاء فی المفسده نیست، فقط القاء فی المشقت هست، مکلف را در مشقت انداخته. در صورت بعدی القاء فی المفسده هست، اما باید ما ملاحظه کنیم. آقای خویی میفرمایند اینجا تأخیر بیان در این دو صورت که میگیم که قبیحه، یکی به جهت ایجاد مشقت برای مکلف و دیگری به خاطر القای مکلف در مفسده، باید ببینیم که آیا این علت تامه برای قبح یا مقتضی قبح. از حکم واقعی بیان نشده دیگه، در نتیجه یا مکلف به مشقت افتاده یا در مفسده افتاده. اینجا درسته یک قبحی پیش میاد، اما باید ببینیم که این قبح به صورت حتمیه، یعنی علت تامه است، یا مقتضیه. آیه خویی میفرمایند که اینجا این قبح علیت تامه نداره، این تأخیر برای اینکه بگیم قبح حتما ایجاد میشود، بلکه مقتضی قبحه. مثل باب کذبه، کذب فی حد نفسه مقتضی قبحه، اما اگر با مصلحت اهم برخورد کرد این قبحش از بین میره، اون مصلحت اهم غالب میشود بر این مفسده ای که در این کذب هست. در ما نهنوفی هم آقای خویی میفرماین همین طوریه. بس وقتی که قبح را ما قبول داریم، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح هست، یا به جهت ایجاد مشقت یا به جهت الغای در مفسده، اما این به صورت مقتضی هست. چون به صورت مقتضی هست، پس اگر برخورد کرد با یه مصلحت اقوا، با یه ملاک اقوا، اون موقع این مقتضی از بین میره، مانع بیاد این جلوی این اقتضا را از بین، جلوی این اقتضا را میگیرد و این اقتضا را از بین میبرد. در فرموده و میفرماین مانعنوی از این قبیله. شارع بیان نکرده، تأخیر بیان از وقت حاجت پیش آمده، ولی اون مقتضی قبحه، نه علت تامه برای قبح. ولی اگر یه مصلحت به اصطلاح اهمی در کار باشد، که اون مصلحت اهم می‌فرمایند در بیان تدریجی احکام گاهی هست، بر اساس اون مصلحت اهم ما چی میگیم؟ میگیم که تأخیر قبحش از بین میرد، این جلوی این مقتضی گرفته میشود. و شارع حکم واقعی را بیان نکرد، بعد از مدتی به وسیله خاص حکم واقعی را نسبت به اون افراد بیان کرد. بخشی از عام حکم واقعی نبوده، بخشش حکم واقعی بوده، نسبت به اون بخش خاص بعداً حکم واقعی را بیان کرد. و در اینجا یه مقتضی قبح ایجاد می شود، ولی فرض این است که شارع ما حکیم هست، حتما در اینجا یه مصلحت اهمی در کار بوده که اون جلوی این مقتضی رو می گیره. اون مصلحت هم در باب بیان تدریجی احکام در جای خودش مذکور هست، که مثلا از قبیل این که مردم آمادگی ندارن همه احکام را یک جا بپذیرن، یا تعلیم مردم این اقتضا را داشته، یعنی اگر همه را یک جا می فرمودن این خلاف اصل تعلیم بوده، خوب نمیتونستن احکام را دریافت کنن، یا وجوه دیگری که از باب تقیه، از باب جهات دیگر یه سلسله احکامی بیان نشده است تا بعدن بیان شده. بس بنابراین میفرمایان که این وحش را ما به این جهت میگیم که اینها مخصص هستن و اشکال اون محظور تأخیر بیان از وقت حاجت را این گونه جواب میدی، نفرمودی. خب اما ناسخ بودن را نه، دیگر ناسخ بودن را ملتزم نمیشیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خلاف اجماع هست و در شرع نادره، نمیتوانیم ما بگیم که همه این مواردی که بعداً از سوی ائمه بیان شده همه اینا ناسخ احکام موجود در قرآن و سنت هستن، این قابل التزام نیست. و اون اشکالی که گفتن که وحی بعد از پیامبر اکرم منقطع هست و تشریع بعد از پیامبر اکرم انجام نمیگیرد، اون اشکال را که مطرح کردن آقای خویی اون اشکال البته جواب میده، میگه نه اونا میتونیم این طوری جواب بدیم که پیامبر اکرم وسیله وحی اخذ کرد ولی علمش را تودیع کرد در کنار، در نزد ائمه، نه اینکه بعداً وحی بشود به ائمه. ولذا اون محظوراتی که در مسئله قول به نسخ بود، دو تا محصول عمده بود یا سه تا بود دیگه، یه محصول این بود که لازم میاد بگیم که وحی قطع نشده، اون محصول را جواب میدن، میگن نه اون محصول را میشد حل کرد. از چه راهی؟ از راه این که بگیم پیامبر اخذ کرده از طریق وحی ولی علمش را تودیع کرد در نزد ائمه علیهم السلام که این فلان زمان نسخ خواهد شد، شما اون موقع بیان کن، فرمودید. بس این قابل جوابه. اما عمده اون اجماعی هست که گفتن نسخ در شرع ما خیلی کمه و این موارد داخل نسخ نیست، بعد از پیامبر نسخ صورت نمیگیرد، ما اون محذور را میپذیریم و قائل به نسخ نمیشیم، قائل به مخصص بودن میشیم و این اشکار را هم جواب میدیم به این نحوی که فرمودن. اینجا تأخیر بیان از وقت حاضر را نمیگیم علت تامه بر قبح هست تا شما بگید که تخصیص معنا نداره، مقتضی برای قبحه. این فرمایش آقای خویی در مقام، فرمایش ایشون البته صحیحه، ولی به نظر ما این اشکال بر شیخ حساب نمیشد. اشکال بر شیخ آخوند که فرمودن حکم ظاهری را بیان کردن، اونها هم عبارت اخرى همین بیانه دیه، پس شارع حکم واقعی را بیان نکرد، حکم ظاهر را بیان کرد. ولی چرا این تو گونه کرد؟ به خاطر اینکه اشکال میامد که این تأخیر بیان از وقت حاضر لازم میاد، جوابش همین فرمایش شماست. تأخیر بیان از وقت حاجت چیز آقا قبحش به صورت علت تامه نیست. یعنی این بیان با اون بیان مرحوم آخوند و شیخ ظاهرا قابل جمعه، اینطوری نیست که بگیم اون بیان کلن صحیح نیست و این بیان دوم، نه، این تکمیل اون بیان مرحوم شیخ و مرحوم آخوند محسوب می شود. بس ما در این مخصصاتی که در لسان ائمه علیهم السلام وارد شده، اینها را ما، این خاصه هایی که وارد شده اینها را مخصص می گیریم، نه ناسخ. ناسخ در نسخ در شرع موارد محدودی هست، این موارد را ما جزء نسخ نمی دانیم. این بر اساس نظر، بله، عرض کردم مصلحت اهم را آقای خوی رضوان الله علیه می فرماین همین مصلحتی که در تدرج در بیان احکام در خود زمان پیامبر بوده که همه قبول داره. خب
اول همه چی بهش میدن بعد ازش چپ میکنن، یعنی از زمین ارث نمیبرن، این تدرج، این خلاف تدرج.
به هر حال شما
هیچی نمیدادن، حالا چه میخوان چند چند بگن مثلا به زنان بدن، ابتدا باید بگن خب مثلا یه مقدار، بعد میگن مثلا چند چند بیشترش بکنن. اما این بیان مثلا در اون زمان بگن همه زنان مثل مردان ارث میبرن فرزند،
حالا مثال های مختلف را شما در نظر بگیرید. مثلا باب خمس، فرمودن که خمس در غنایم حربی هست، ظاهر آیه هم بگیم غنایم حربیه، ولی بعدن بعد از زمان پیامبر اکرم و حضرت علیه السلام تا میرسد زمان امام صادق، بله، خمس در ارباح مکاسب به صورت قطعی بیان میشه. ببینید تدرج هست، در فرمودید در اون مثال هم که می فرمایید، خب تدرج ممکنه گاهی به بیان عمومی هست که از کرده مهدر، تدرج گاهی به این جهت هست که پذیرشش سخته، گاهی به این جهت هست که تعلیمش سخته. یعنی تعلیم و تعلم این مسئله بخواهن جزئیات را بگیرن خوب فرا نمی گیرن. ولی اگر بگن که آقا زنها یک هشتم را می گیرد اگر اولاد داشته باشه، همه خوب فرا می گیرن. اما بخواهن بگن جزئیات را بگیرن، در ارث هم البته مطالب مختلفی هست، ممکنه این از جهت تعلیم و تعلم مثلا مشکل داشته باشه، تدرج مصالح مختلفی داشته باشه. یه وقت یه عام میگن که تا جا بیفته این عام که زنها یک هشتم میبرن اگر مرد اولاد داشته باشه، این که جا افتاد خوب همه فهمیدن، برای همه روشن شد، در بعد از مدتی فرض فرمایید که میفرماین که اقار از این مستثناست، اون زمین اون خانه مستثناست. اتفاقا در همون اقار هم روایت مختلفه، بعض جاها بعضی از روایات میگرد همون خانه بیت، یعنی اون زمین خانه مسکونی مستثناست، عرض میکنم. ولی بعضی هم فرماید نه، زمین زراعی رو هم ارث نمیبرد، در فرمودی. پس ببینید که همین یا اون مطلبی که شما میفرمایید که از خودش ارث نمیبرد از عینش، ولی از قیمتش ارث میبرد. پس ببینید این چقدر تعلیم تعلمش یک وجوه مختلفی پیدا میکند. اما یه دفعه بفرمایید خانم ها یک هشتم ارث میبرن برای همه روشن است و که انه تعلیم تعلمش آسانه، اما بخوان این مسائل را به مردم بفهمونن اینه که با اینکه ائمه این در احادیث فراوانی هم در اینجا وارد شده باز خوب به ما نرسیده. برخی اینطوری فهمیدن که زمین خانه مسکونی، بعضی اینطوری فهمیدن نه زمین کل زمین ها در فرمود روایات در این زمینه مختلف هست. و لذا از جهت مسائلی که در کار بوده و خود شارع اعرف هست ما نمیدانیم، میدانیم فی الجمله که رو حکمت بوده، رو حکمت بوده، بدون حکمت نبوده، رو حکمت بوده. شارع این حکم را اول به صورت ضرب قاعده فرموده، صورت عام فرموده که قاعده ای بشد بهش تمسک کرد، رجوع کرد، بعدن بله اون مخصصش را بیان کرده.
خب اینی که یه عده جمع کردن دو جمع ها هم داخل در این دو تا احتمال خاص و ناسخ بودن یا نه احتمالی غیر از این دو تا احتمالی
اون
جمعیش بعضی ها کردن مثلا گفتن بعضی ها گفتن از این میبره از این نمیبره از قیمت میبره،
در هر صورت باز مخصص میشه.
بله،
ولی در تخصیصش که انه انظار مختلفه، در تخصیصش آیا کل زمین ها تخصیص میخوره یا فقط زمین اون منزل مسکونی تخصیص میخوره و هاکزا. ولی در اصل این که یه مخصصی وارد شده همه متفقه. این صورتی هست که به اصطلاح در اینجا بیان شده. حالا چون وقت گذشت اون صورت بقیه را انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
الله